کربلا نزدیک بودی، اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی، مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بود. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بود. 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 که خاک مقدمت چون مشت خوش بود.
بله، مروری داشتیم به خاطرات ماندگار آزادگان سرافرازمون در برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف تقدیم شما خوبان شد. اما با اعلام ساعت 21 خدمت شما همراهان عزیزم دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه پارسایان رو با موضوع سیره و اخلاق علما و بزرگان، نکات ارزشمندی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدی در این برنامه حدود 10 دقیقه همراهی بفرمایید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا هممون رو جزء دوستان واقعی حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بده. یکی از دستوراتی که مورد توجه حضرات معصومین قرار گرفته، هم خودشون عمل می‌کردند هم به دوستانشون می‌گفتند عمل بکنند، رفع حوائج از مؤمنینه. مولای ما امام حسین علیه السلام فرمودند بدانید نیازمندی های مردم گرفتار که به شما مراجعه می کنند، این از نعمت های الهیه. پس نعمت های خدا رو قدر بشناسید، نکنه از این نعمت ها خسته بشید، افسرده بشید، بگید چه خبره که همش به من مراجعه میکنن. که اگر این حالت برای شما پیش بیاد، خدای متعال این وظیفه خدمت رسانی رو به کسان دیگر محول میکند. باز روایتی از وجود نازنین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند هر مسلمانی که به گروهی دیگر از مسلمانان خدمت بکند و گرفتاری اونها رو برطرف بکنه، خدای متعال بهشت رو ارزانی او میکنه. قدرشناس نعمت مراجعه دیگران به خودمون باشیم. اینکه کسی به ما مراجعه میکنه، یعنی خدای متعال ما رو لایق دانسته که گرفتاری از دوش مؤمنی برداریم. خدا به هممون توفیق بده مثل حضرات معصومین علیهم صلوات الله اهل خدمتگزاری به مؤمنین باشیم. مولای ما امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق با پروردگار خودشون اینچنین نجوا می کنند که خدایا انجام کارهای خیر رو برای مردم به دست من اجرا کن و خدمات نیکم رو با منتگذاری بر اونها ضایع مکن. خدا همه ما رو اهل خدمت به دوستان آل الله قرار بده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس
خدا رحمت کنه مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اسدالله طیاره که جز علمای بزرگ و اهل اخلاق و معنویت قم بودند، یه وقتی عبای نوی براشون کسی هدیه آورده بود و عبای نوی داشتند، به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رفته بودند برای زیارت، بعد که از حرم برمیگردند خانواده ایشون میبینند که عبا ندارند، بدون عبا با قبا آمدند منزل. ازشون پرسیدم که آقا عبای شما چی شد؟ عبای گران قیمتی داشتید؟ عبای خوبی داشتید؟ عباتون چی شد؟ ایشون فرمودن امشب که در حرم حضرت معصومه نشسته بودم، یه آقای طلبه محترمی آمد نزد من و گفتش که من امشب شب دامادی من هست و چون از نظر مالی در تنگ نابودم نتونستم لباس نوی تهیه کنم که حالا شب دامادی اون لباس نو رو به تن بکنم و برای جلسه دامادی برم. مرحوم آیت الله طیاره رحمت الله علیه بدون اینکه اون طلبه رو بشناسند، همین که یه طلبه مؤمنی به ایشون مراجعه کرده و اظهار نیاز کرده بوده، بلا فاصله عبای نوع خودشون رو در آورده بودند و به اون بنده خدا هدیه داده بودند و گفته بودند من به این عبا احتیاج ندارم و چون نو هست این عبا رو به عنوان هدیه از من قبول بکن. اینجور براحتی در راه خدا انفاق می کردند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید محمد باقر شفتی رحمت الله علیه در اصفهان به خاطر سخاوت فوق العاده‌ای که داره بسیار مورد توجه مردم قرار میگیره، محبوب دلها میشه، هم معنویت عجیب و غریبی داره این آله بزرگوار که مردم سر و دست میشکنن که در جماعت او شرکت بکنن، صف اول به او اقتدا بکنن، نماز صبحشون، نماز ظهرشون، نماز مغربشون، و هم سخاوت این عالم بزرگوار بسیار زبان زده. نقل میکنن که خیلی از کسانی که به ایشون مراجعه می کردن، حتی کسانی که خودشون شغل دارن، بازرگانن، کشاورزن، کارگرن، از شیعه باشن یا این که اهل تسنن باشن، همین که به این آله بزرگوار مراجعه می کردن، ایشون بهشون لطف می کرد و هدیهی می داد. اهل سخاوت بود. نقل می کنن یه وقتی یکی از رهبران اهل تسنن کردستان آمده بوده اصفهان و دیدار با مرحوم شفتی رحمت الله علیه در اون دوره 2000 تومان هدیه داده بود. دیگران میگفتن 2000 تومان، ایشون فرموده بود جای دوری نمی رود. یه وقتی عید قدیر بوده، ایشون این آله بزرگوار سید بالای منبر میان و انبوهی از کیسه های طلا و نقره‌ای که در برابرشون قرار داشته اینها رو قرار داده بودند و به تهیدستان و کسانی که نیازمند بودند می‌فرمودند که بیایید بهره خودتون رو بردارید و برید بدون محدودیت، هر کسی می‌خواد به عنوان عید قدیر بیاد از این اموال استفاده کنه و برداره و بره. میگن در حدود 1 ساعت همه اون کیسه ها خالی شد. 18000 تومان زر و سیم نصیب پابرهنگان و گرفتارها و کسانی که نیاز به اون پول داشتن شد. سخاوت در راه خدای متعال، آدم باید از اموال خودش بگذرد تا خدای متعال به او بدهد. تعبیر زیبایی برخی از بزرگان دارن، میگن ما هی دعا میکنیم خدایا به ما بده تا ما به دیگران ببخشیم، اما خدای متعال میفرماید تو به دیگران ببخش تا من به تو عطا کنم. استنزل الرزق بالصدقه، رزق خودتون رو با صدقه از آسمان پایین بیاورید. این عالم بزرگوار مرحوم شفتی رحمت الله علیه در حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و بیماری‌های همه‌گیر پیش قدم برای خدمت رسانی به مؤمنینه. نقل می‌کنن که در وبای اصفهان، یزد، شیراز و همینطور وباب و طاعونی که در گیلان فراگیر شده بود، یک تنه وارد میشه از اموالی که در اختیارش هست برای درمان مردم و برای کمک رسانی به مردم هزینه میکنه. خیلی زیباست. ایشون خب اموال زیادی به وصیت یکی از تجار در اختیارش قرار گرفته بود. 1/3 اموال یکی از تجار بزرگ اصفهان به مرحوم شفتی رحمت الله علیه رسیده بود. تمام این اموال رو در خدمت مؤمنین خرج میکنه. میگن یک نانوایی و یک قصابی در اصفهان تأسیس کرده بود و اعلام کرده بود که کسانی که گرسنه هستن، نان ندارن، کسانی که احتیاج به گوشت دارن و نمیتونن گوشت تهیه بکنن مراجعه میکردند، حواله میگرفتند، میرفتند نان و گوشت مجانی میگرفتند. فکر میکنه، برنامه ریزی میکنه برای اینکه بتواند یک گرفتاری رو از مؤمنی برداره. خدا به همون توفیق بده خدمتگزار مؤمنین باشیم و به خاطر اینکه کسی قدرتی دارد، کسی پولی دارد و جایگاهی دارد، به او احترام نکنیم، که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این مردم فقیر گرفتار عیال خدا هستند، به اونها خدمت بکنیم تا خدای متعال دست ما رو بگیرد و به ما توجه بکند ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، برای تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، که از آن جستجو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
شبتون پر از ستاره و زیبایی و آرامش. 21:10 را حضور شما شنوندگان عزیز و فهیم و همراه رادیو معارف حضورتون اعلام میکنم. برنامه پارسایان رو شنیدیم، سیره و اخلاق علما، موضوع بیانات ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدی بود در این برنامه، امیدوارم مورد استفاده همه شما خوبان واقع شده باشه. اما در این لحظه در خدمتون هستیم با برنامه روایت کتاب، و در این برنامه روایت کتابی به نام نشان حسن تقدیم شما عزیزان میشه. خواهش میکنم حدوداً 15 دقیقه این برنامه را هم همراهی بفرمایید.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر عباس توفیقی، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. صدا بردار رامین آریاشکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تأثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلاست. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میافتند و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کاروان امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا رسید، و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 25. صبح زود بود. نفیله تو خیمه خوابیده بود که با شنیدن صدای گریه پسر بچه ای از خواب پرید. از خیمه بیرون رفت و فاطمه همسر حضرت سجاد رو دید که ایستاده و پسرش محمد رو تو بغلش تکون میده. فاطمه با دیدن نفیله به سمتش رفت و گفت:
خدا خیرت بدهد نفیله بانو، شویم علی در تب میسوزد و محمد امانم نمیدهد تا به او برسم.
نفیله محمد رو از فاطمه گرفت و گفت:
برو به شویت برس فاطمه جان، خیالت از محمد راحت باشد.
فاطمه رفت. نفیله دست رو پیشونی محمد گذاشت، داغ بود، به سمت مشک رفت و همینطور که محمد تو بغلش بود مشک رو خم کرد و چند قطره آب به صورت محمد ریخت.
خونکی آب لرزه به تن محمد انداخت. نفیله بلند شد و سر بچه را روشونه خودش گذاشت. صدای گریه محمد بلند شده بود. نفیله در حالی که اونو تکون میداد تو خیمه رفت. بعد نشست و پاهاشو دراز کرد و محمد رو روی پاهاش گذاشت و تکون داد. هر کاری میکرد بچه آروم نمیشد. نفیله تو اسباب و اساسش گشت تا چیزی پیدا کنه و به اون بده تا سرگرم بشه، اما چیزی پیدا نکرد. به سختی علنگوش از دستش بیرون آورد و به پسر بچه داد. محمد علنگو رو گرفت و ساکت شد. موهای سرش از شدت گرما عرق کرد و خیس بود. نفیله همینطور که محمد رو نوازش میکرد با خودش گفت:
حرارت بدن بچه به سبب گریه و تقلای زیاد بالا رفته است، وگرنه تب ندارد. دفلک خسته شده و چشمانش پر از خواب است.
نفیله محمد رو بغل کرد و سرش رو به سینش تکیه داد و موهاش رو نوازش کرد تا بخوابه. کم کم پلک های پسر بچه گرم شد و خوابید. نفیله اون روی عبای خوابوند. بعد شمدی تا کرد و زیر سر اون گذاشت. چند روز از توقف کاروان امام حسین در کربلا گذشته بود. نفیله حس و حال عجیبی داشت. از روز ورود به کربلا نگرانی رو دلش هوار شد و بیش از همیشه دلتنگ شوهر بزرگوارش امام حسن مجتبی شده بود. نفیله غمگین نشسته بود که پرده خیمه بالا رفت و پسرش عبدالله وارد شد و در حالی که نفس نفس میزد گفت:
مادر جان، کوفیان شریعه را بر ما بستن. عمویم ابا عبدالله دستور دادند که 30 تن از یارانشان سواره و 20 تن دیگر پیاده و دنبال سواره ها به سمت شریعه بروند و آب بیاورند.
با شنیدن این حرف نفیل از خیمه بیرون رفت. تو اردوگاه امام ولوله ای افتاده بود. پیاده ها و سواره ها مشک بر دوش آماده شده بودند که به سمت شریعه برند. سردسته اونا حضرت عباس بود. حسن مصنع، عمر و قاسم هم سوار بر اسباشون شده و آماده رفتن به سمت شریعه بودن. نفیله با دیدن اونا زیر لب گفت:
خدایا، فرزندانم و یاران مولایم ابا عبدالله را به تو میسپارم. فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین.
سواره ها و پیاده ها به سمت شریعه رفتن. نفیله و دیگران برای برگشتن اونا لحظه شماری میکردن. هر لحظه که میگذشت نگرانی نفیله بیشتر میشد. حال خوله مادر حسن مصنع هم بهتر از نفیله نبود. حضرت زینب کبرا دستشون و سایبون چشمشون کرده و به مسیر شریعه خیره شده بودن. بچه ها از بیابی و آتش به گریه افتاده بودن. کاری از دست کسی بر نمی اومد. مدتی که گذشت صدای کوبیده شدن سم از پا بلند شد. صدا لحظه به لحظه نزدیکتر می شد. کمی بعد سواره ها و پیاده ها با مشک های پر از آب برگشتن. پیشونی و صورت عمر خونی بود. نفیله با دیدن صورت خونی پسرش به سمتش دوید. یه دفعه چشمش به آستین پاره شده حسن و بازوی خونی اون افتاد. نفیله هرچی نگاه میکرد قاسم رو نمیدید. پیشونی و صورت خونی عمر یادش رفته بود. نفیله در حالی که قاسم رو صدا میزد از بین سوارها و پیاده ها رد میشد. حالش دست خودش نبود. دوباره به سمت عمر برگشت. عمر از اسبش پیاده شده بود و افسار اون رو میکشید. نفیله رو به اون کرد و با ناله گفت:
پس قاسم کو امر؟
امر به اطراف نگاه کرد و گفت: قاسم همینجاست، آرام باش مادر جان. دو مشک بردوشش افکنده بود و پیشا پیش ما به سمت خیمه میتاخت. کمی آرام بگیر تا پیدایش شود.
پس کو؟ چرا قاسم اینجا نیست؟
چه شده نفیله بانو؟
نفیله به سمت صدا چرخید. حضرت زینب بود. نفیله با ناله گفت:
بانو جان، دستم به دامنتان، قاسمم نیست. نکند در بند کوفیان افتاده باشد.
آرام باش نفیله، قاسم در خیمه هاست، برای کودکان آب برده است. علی اصغر و محمد و رقیه در آتش می سوختند. شتابان برای آنان آب برد.
با شنیدن این حرف خیال نفیله کمی آروم شد، اما توان و قوتش از بین رفته بود. زانوهاش تحمل وزنشون نداشت. نفیله رو زمین افتاد. حضرت زینب دست اونو گرفتن و فرمودن:
برخیز نفیله، چه میکنی؟ همان زنی باش که به دل ابا محمد قوت میداد. اکنون تو باید قوت قلب پسرانت باشی. این چه حالی است که پیدا کرده ای؟
نفیله بلند شد. شرم وجودشو پر کرده و اشک تو چشماش حلقه زده بود. اون همینطور که به سمت خیمه می رفت با خودش گفت:
قرار نبود خودم را ببازم، از رفتار خودم شرمسارم. حال معلوم شد که فاصله ی حرف تا عمل بسیار است. من شکست خوردم، در نبرد با خودم شکست خوردم.
نفیلی قدم تو خیمه گذاشت، بعد گوشه ای نشست و قرآن یادگار شوهر بزرگوارش امام حسن مجتبی رو برداشت و مشغول خوندن شد. چند آیه که خوند آروم شد و زیر لب گفت:
خدایا خودت وجود مرا آرام کن، به من طاقت و صبری بده که بتوانم برای تو از هر چیز و هر کس بگذرم. میدانم هر آنچه دارم امانت توست و مرا از هیچ به عرش رسانده ای. اگر فضل و کرم تو نبود، من اکنون در میان اهل بیت رسول خدا نبودم. خدایا به وجودم آرامش عنایت کن.
نفیله احساس آرامش میکرد. اون بلند شد و از خیمه بیرون رفت. هنوز چند قدمی نرفته بود که صدایی شنید.
کجا میروی مادر جان؟
نفیله به سمت صدا برگشت. قاسم بود که نفس زنان به سمت اون میرفت. نفیله به صورت پسرش لبخند زد. قاسم به چشمان بیقرار مادرش نگاه کرد و گفت:
چرا بیقرارید مادر جان؟ چشمانتان چرا سرخ؟
هنوز حرف قاسم تمام نشده بود که نفیله دست دراز کرد و اونو محکم در آغوش گرفت و صدای حقیقه گریش بلند شد. قاسم در حالی که دستش رو دور گردن مادرش حلقه کرده بود گفت:
این چه حالتیست مادر جان؟
نفیله شونه های قاسم رو گرفت و به چشمای اون خیره شد. صورت قاسم هم پر از اشک شده بود. نفیله اشکای پسرش رو پاک کرد، بعد نفس عمیقی کشید و با بغض گفت:
میوه دلم، یادت هست که گفتم صلح پدرت مقدمه یک واقعی عظیم است؟ یادت هست آن شب در ایوان خانه من در مدینه وقتی از صلح پدرت پرسیدی، صلح حدیبیه جدد رسول خدا را برای تعریف کردم و گفتم صلح حدیبیه مقدمه فتح مکه شد؟
آری مادر یادم هست.
قاسمم، صلح پدرت نیز مقدمه این روزهای عمویت ابا عبدالله هست. دلم گواهی می‌دهد که حادثه‌ای در راه است. باید خودم را آماده کنم. از آینده خبر ندارم، اما ندایی در درونم از واقعی عظیم خبر می‌دهد. واقعی که تا ابد ماندگار خواهد شد.
جنگ را می‌گویید؟ همه ما می‌دانیم که کوفیان بر ما لشکرکشی کردند.
می‌دانم قاسم جان، آنچه مرا به فکر فرو برده است چیزی فراتر از جنگ است.
منظورتان امتحان الهی است؟
امتحان الهی که همیشه بر ما جاری است، اما مطلبی است که باید بدانی.
گلوی نفیله از شدت خشکی میسوخت. آتیشی در جونش شعله انداخته بود و جگرش رو میسوزوند. چیزی فراتر از آتش بود. قاسم منتظر به مادرش خیره شده بود. نفیله تو فکر رفت و با خودش گفت:
مطلبی که میخواهم به قاسم بگویم، اول جان خودم را میستاند، اما باید ادای دین کنم. میدانم هیچ کار خدا بی حکمت نیست. امروز همان روز موعود است. یا مول حساب شویم ابا محمد مقابلم میستد و میپرسد چه کردی؟ باید دل را یک دل کنم. تکلیف هم اگر باشد، تکلیف من این است که با دستان خودم زره جنگ بر تن پسرانم بپوشانم.
نفس نفیله به شماره افتاده بود. اون نفس عمیقی کشید، بعد نگاهی به آسمون کرد و زیر لب گفت:
خدایا تو شاهد باش.
قاسم منتظر ایستاده بود. نفیله رو به اون کرد و گفت:
حسرت نبودن ابا محمد را پسرانش جبران می کنند. تو و برادرانت در این صحرا جز برای ادامه راه ابا محمد حضور ندارید. عزیزتر از جان هر مادری جان فرزند اوست. اما قاسم جان، مبادا حتی یک قدم از همراهی مولایت ابا عبدالله پا عقب بگذاری.
شب بود. حرفای نفیله سحال عجیبی تو دل قاسم انداخته بود. قاسم راه بین خیمه خودش تا خیمه عموی بزرگوارش امام حسین رو چند بار رفته و برگشته بود. هر کاری میکرد خواب به چشمش نمی اومد. دلش برای بقی و مزار پدر بزرگوارش امام حسن مجتبی تنگ شده بود. قاسم بیرون خیمه گوشه نشست. بعد چشماشو بست و خاطرات مدینه تو ذهنش زنده شد. قاسم تو فکر رفت و با خودش گفت:
پدرم آنقدر مظلوم بود که حتی اجازه ندادند در کنار جدش در مدفن و نبی به خاک سپرده شود و عمویم ابا عبدالله قبری در بقیع برای او آماده کرد تا قائله دشمنان پدر بخوابد. ریختن شوکران صلح‌نامه به کام پدرم بس نبود که جام زهر بر جگرش ریختند و در آن روز شوم تابوتش را تیر باران کردند. آن روز 3 سال بیشتر نداشتم، اما همه ی حوادث در ذهنم نقش بسته است.
بغض به گلوی قاسم چنگ انداخت و عشق تو چشمش حلقه زده بود. قاسم امامه ی سبز پدرش رو از سرش برداشت و رو صورتش فشار داد تا صدای حق حق گریش به گوش کسی نرسه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام. یکی از آشناهای ما هست که هر وقت چیزی ازش بپرسی کمترش رو میگه. مثلا میپرسی که برای امتحانات آخر فصل دانشگاه حسابی درس خوندی دیگه؟ میگه نه بابا، خیلی کم خوندم. یا میگه اصلا فرصت نشد بخونم. خلاصه یه بار بهش گفتم که امید خان، چرا اینجوری جواب میدی آخه؟ گفت راستش برای دور موندن از چشم زخم کار یا موفقیت هایی که دارم رو کم رنگ جلوه میدم. بعدش گفت ها چیه، نکنه این مدل جواب دادنم دروغ محسوب میشه؟ گفتم امید جان، من که نظر شخصی خودم رو نمیدم، ولی طبق فتوای رهبر معظم انقلاب بیان خلاف واقع دروغ محسوب شده و جایز نیست. راجب افرادی مثل تو که وقتی سوالی ازشون میپرسن نمیخوان راستشو بگن، در ادامه فتوای رهبری اینطوری اومده که در هر حال میتونن توریه بکنن، یعنی به گونه‌ای جواب بدن که شنونده معنای ظاهری رو بفهمه ولی گوینده معنای خلاف ظاهر رو اراده بکنه. بعدم گفتم امید جان، به جای اینکه دروغ بگی میتونی وقتی کسی ازت میپرسه امتحانو چیکار کردی و اینا، بگی الحمدلله، خدا رو شکر، تا ببینم چی میشه. اینجوری هم جواب طرفو دادی هم دروغ نگفتی. ارادتمند.
شب همه شما عزیزان همراه به خیر و نیکی باشه انشالله. دوستان خوبم، همراهان عزیزم، تا لحظات دیگر حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم یک شنبه 5 مرداد ماه 1404، یعنی برنامه برکرانه نور و شنیدن تفسیر آیات 119 و 120 سوره مبارکه مائده از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم شما عزیزان خواهد شد به عنوان آخرین برنامه این نوبت. امیدوارم که این برنامه هم به عنوان آخرین برنامه همراهی بفرمایید و مجموع برنامه‌ای که در این نوبت تقدیم شما خوبان شد تونسته باشه جلب رضایت و نظر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. از همه شما خوبان تشکر میکنم به واسطه همراهی گرم و صمیمانه‌تون با رسانه خودتون، شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، و ضمن خداحافظی و بهترین آرزوها برای شما خوبان، امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون قرین رحمت و آرامش خداوندی باشه. این نکته هم عرض کنم خدمتون که همچنان خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با شماره 025 و همچنان